أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا قاعده فراق و تجاوز دو قاعده هستند کما علیه المشهور، یا قاعده فراق مرجعش به قاعده تجاوز هست کما علیه سید الامام. ما عرض کردیم اگر مورد قاعده فراق اخص مطلق باشه از مورد قاعده تجاوز، فرمایش امام متینه و اون چه که برخی گفتن که چه اشکال دارد که دو قاعده جعل بشود ولو یکی از این دو قاعده اخص مطلق است از قاعده دیگر، به شرط این که ملاک این دو قاعده مختلف باشد. این مطلب مطلب ناتمامیه. ما در جعل یک قاعده دنبال اثر عملی باید باشیم. وقتی اثر عملی نداشت جعل یک قاعده، چون یک قاعده عامه‌ای داریم، طبعا جعل این قاعده خاصه می شود لغو ولو ملاک زائدی داشته باشد. تعدد خطاب کافی است برای ایصال این حکم ظاهری به مکلفین، نیاز به تعدد جعل ثبوتی نیست. ولیکن به نظر ما مورد قاعده فراق اخص مطلق نیست از قاعده تجاوز، اعم من وجهه. این رو در جلسه قبل توضیح دادیم. اما از فرمایش خود امام امروز میخواییم استفاده کنیم برای یک مورد برای قاعده فراق که قاعده تجاوز در آن جاری نیست. در عروه محشا جلد یک صفحه 287 صاحب عروه یک فرعی رو مطرح میکنه. میگه شخصی لباسش متنجس بود، مثلا به خون، آن را خواست تطهیر بکنه، آب روی آن ریخت و بعد از مدتی شک کرد که آیا این نجاست رو زائل کردم در هنگام شستن این لباس یا در هنگام شستن این دستم که ملوث به خون بود، یا اشتباه کردم و این نجاست را زائل نکردم. صاحب عروه فرموده بنا علی تطهیر، طبق قاعده فراق حکم می کند که این عمل من صحیح بود. امام هم فرمودند بله این درسته، اگر به صدد تطهیر بود ما حکم می کنیم به این که این لباس پاک شده است، دست او پاک شده است. برخی از بزرگان مثل مرحوم آی خویی فرمودن نخیر، اینجا جای قاعده فراق نیست. چرا؟ برای اینکه شرط قاعده فراق احراز عنوان عمل هست. باید عنوان عمل محرز بشه، شک بکنیم در صحت و فساد آن. ما در اینجا شک داریم در تحقق عنوان غسل المتلجس. اگر این لباس خونش را زائل نکردیم، اصلا معلوم نیست آب رسیده باشد به اون قسمت متنجس لباس، و اگر هم آب احراز کنیم رسیده است به زیر این خون، عنوان عمل غسله من الدم هست. اغسله من الدم، اغسله من البول، اغسله من النجس، و این متقوم هست به ازاله عین نجاست. شما وقتی دستتان ملوث به خون هست، فرض کنید خون هم خشک بود، خواستید دستتان را تطهیر کنید، بعد شک کردید که آیا عین خون رو زائل کردم یا نکردم، شک دارید در وصول آب به دستتان، شاید این خون خشک مانع از وصول آب شد به دستتان، عنوان غسل المتنجس محرز نیست. باید عنوان عمل محرز باشد، بعد شک کنیم که این عمل صحیح انجام شد یا فاسد. اما صاحب عروه و امام قدس سرهما ظاهر فرمایششون اینه که احراز عنوان عمل شرط نیست، ولو این آقا احراز نمی کند عنوان غسل الصبح محقق شد، غسل ید محقق شد، ولیکن از او یک عملی صادر شد به عنوان تطهیر صبح، در مقام تطهیر صبح بود، در مقام تطهیر دست بود. اگر این نجاست رو زائل نکرده به خاطر غفلت و اشتباه بوده، قاعده فراق چرا جاری نشه؟ انما الشک اذا كنت في شيء لم تجوز، که این فرمایش فرمایش خالی از وجهی نیست، که ما نیاز نداریم احراز کنیم عنوان عمل محقق شده است. یک عملی از ما صادر شد، ولو شک ما برگردد به شک در تحقق اون عنوان عمل که عنوان غسل المتنجس است، اما بالاخره ما آب ریختیم روی این لباس و روی این دست و در مقام تطهیر هم بودیم. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجوز، در اینجا احراز عنوان نکردیم، شاید غسل الثوب المتنجس محقق نشده است، شاید غسل الید المتنجس محقق نشده است. اگر عین نجس باقی بود روی دست من، چه بسا آب اصلا به دست من نرسیده، آب رو شما بریزید روی چسب که مانع از رسیدن آب هست به دست، دست شما که شسته نشده است. اینجا هم احتمال میدی که آب ریختید روی این خون خشک و آب اصلا به دست شما نرسیده است، ولیکن خالی از وجه نیست این فرمایش صاحب عروه و امام که احراز عنوان عمل شرط جریان قاعده فراق نیست. این بحثی است که بعداً ان شاء الله باید مطرح بشه. خب ما خدمت امام عرض میکنیم شما که قبول کردید قاعده فراق رو در این فرع، قاعده تجاوز چطور میخواهید جاری کنید؟ قاعده تجاوز خودتون تصریح میکنید، میگید یا باید شک در جزء شرعی بکنی یا شک در شرط شرعی بکنی. ازاله عین نجاست جزء شرعی است یا شرط شرعی؟ هیچ کدام. شرط عقلی است برای تحقق عنوان غسل، نه شرط عقلی است، نه شرط شرعی است و نه جزء شرعی. شرط عقلی است از باب اینکه مقوم عنوان غسل است ازاله عین نجاست، و شما تصریح میکنید که قاعده تجاوز فقط در جزء شرعی که شک میکنید یا شرط شرعی که شک میکنید جاری است. غسل از محل شرعی غسل که ما نگذشتیم، محل شرعی غسل متنجس تا روز قیامت باقی است. اگر میگویید از محل ازاله این نجاست در اون زمانی که آب میریختیم روی این لباس یا روی دست گذشتیم، ازاله این نجاست شرط شرعی نیست. شارع نگفته است که صب الماء على ثوبک او جسدک و یشترط ان یکون مع ازالت این نجاست؟ اینو که شارع نفرموده، که اینو عقل میگه از باب تقوم عنوان غسل. ولذا این مورد موردی است که ایشان قاعده تجاوز رو نمیتونه جاری کنه، چون شک در شرط شرعی نیست، ولی قاعده فراق رو جاری کرده. موردی است برای قاعده فراق که قاعده تجاوز ندارد. بگذاریم. آخرین مطلب در این بحث مطلبی است که در کتاب قاعده فراق و تجاوز گفتند. تعلیقه زدند بر این مسئله، فرمودند من قبول دارم این فرمایش صاحب اوروه را به شرط این که در مقام تطهیر باشد، به شرط اینکه احراز کند که در مقام، به شرط احراز کونهی فی مقام تطهیر. پس شما اگر شک بکنید در اصل آب ریختن روی دستتان هم، پس بگویید محل شرعیش گذشته است، این را که کسی نمیگوید. حال که به صدد تطهیر بودید، بحث هست که قاعده فراق جاری است یا نه، قاعده تجاوز که کسی جاری نمیکنه. در کتاب قاعده فراق و تجاوز دو دلیل آوردن برای اینکه این دو قاعده مرجعش به یک قاعده است. دلیل اول ایشان اینه که ملاک تعدد قاعده تعدد روحه، نه تعدد شکل، و الا ممکنه یک قاعده با اشکال مختلف بیان بشه. حجیت خبر ثقه ممکنه با تعبیر خبر ثقت حجتون بیان بشه، ممکنه با تعبیر ما ادا الیک فعنی و عدی بیان بشه، ممکنه با تعبیر خبر و ثقت علمان بیان بشه، اما روحش یک چیزه. سیاقت متعدد بشه که کافی نیست برای تعدد قاعده، مهم روح قاعده است. و روح قاعده فراق و تجاوز یکی است. روح آن عبارت هست از تصحیح عملی که مکلف از آن فارغ می شود. حالا یا به لسان قاعده تجاوز یا به لسان قاعده فراق، اما روحش تصحیح عملی است که یفرق منه المکلف. چون روح این دو قاعده یکی است، پس باید ما قائل به وحدت این دو قاعده بشویم. این فرمایش لسان، خب یکی اینه که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه، که لسان قاعده تجاوز. یکی هم کل ما شکک دفیه من ما قد مزا فامزهی کماهو، که لسان قاعده فراغه. ولی مرجع و روح این دو قاعده به یک مطلب تصحیح عملی که یفرق منه المکلف. هر دو قاعده روحشان این است که میخواهند تصحیح کنند عملی را که از مکلف صادر میشود. حالا شک در جزء این عمل داریم، لسان قاعده تجاوز آمده میگه که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. شک در صحت این عمل مرکب داریم، لسان کل ما شکک دفیه من ما قد مزا اومده به صدد تصحیح این عمل هست. هر دو به صدد تصحیح عملی هست که مکلف از آن فارغ میشه. خب این فرمایش اول ایشان است. بعد ایشان فرموده است که مرحومای خویی که می فرمود هر دو قاعده مرجعش به اصالت و عدم الغفله هست، تعجب از ایشانه که روح هر دو قاعده اصالت و عدم الغفله است. اتفاقا شکلش هم اصالت و عدم الغفله است به نظرهای خویی. هر دو را اماره می دونه، هم قاعده فراغ هم قاعده تجاوز، و ایشون میاد میگه دو قاعده. این وجه اول کتاب قاعده فراغ و تجاوز ناتمامه. برای اینکه چرا فقط ما اکتفا کنیم به روح یک حکم ظاهری؟ شکل حکم ظاهری هم مهمه، موضوع حکم ظاهری هم مهمه. خب نسبت بین قاعده فراق و قاعده تجاوز به لحاظ موضوع عموم من وجهه. خب چرا ما این رو در تعدد قاعده دخیل ندانیم؟ چرا فقط نگاه کنیم به این که هر دو قاعده به صدد تصحیح عملی هستن که یفرق منه المکلف؟ ثانیا بنابر نظر مشهور، قاعده تجاوز در شک بعد از خروج وقت هم جاری است. بعد از این که ما وقت گذشت شک کردیم که نماز خواندیم یا نخواندیم، روزه گرفتیم یا نگرفتیم، قاعده تجاوز جاری کردن. خب این کجایش تصحیح العمل الذی فرغ منه المکلف است؟ و عجیب است که ایشان ملتفت شده به این مطلب. تعبیر میکنه لا یلتزم احد به جریان قاعده تجاوز فی، در حالی که صاحب عروه تصریح میکنه در بحث زکات، میگه که قاعده تجاوز جاری میکنیم نسبت به اداء زکات در سنوات سابقه. مرحومای خویی تصریح میکنه در همون بحث و در بحثهای دیگر که ما مشکلی نداریم با جریان قاعده تجاوز، در شک در اصل مرکب بعد از خروج وقت. امام قدس سره در همون بحث شک در اداء زکات نسبت به سنوات سابقه فرمودن که ما به این نحو ممکن است قاعده لا یبعد که قاعده تجاوز رو به این نحو جاری کنیم که بگیم چون واجب بود در طول سال گذشته زکات را بدهد و لذا شک میکنه زکات رو که باید در سال گذشته میداد داده ام یا نه، لا یبعد که قاعده تجاوز جاری باشه. البته بعدش داره لکن نهو محل و اشکال بل من، ولکن بزرگان دیگر مثل صاحب عروه، مرحوم آی خویی، محقق عراقی، مرحوم نائینی با یک تعبیر دیگر ولو حاشیه زده به عروه اما با یک تعبیر دیگر آمده میگه اگر اتلاف کرده از اون مال زکوی را و عادتش این بوده که زکات رو میداده اول و بعد اتلاف میکرده، ما اینجا و این نیست حکم بکنیم به این که او زکاتش رو داده. یک شخصی است که عادتش این بوده که اول زکات رو میداده بعد میخورده اون مال زکوی را یا میفروخته. ایشون فرموده در اینجا بعید نیست که ما بنا بگذاریم برای این که اون زکاتش رو داده. خب یعنی قاعده تجاوز دیگه. این که ایشون میفرمان لم یلتزم احدون، ما وجهش رو نمیفهمیم. چرا لم یلتزم؟ چرا لا یلتزم بهی احدون؟ التزم بهی کثیر من الفقها ها. و مقتضای این که دخول در غیر رو کسی بگه شرط نیست، تجاوز از محل شرعی کافیست، همینه. تجاوز شده از محل شرعی اون عمل چون وقت او گذشته است. یک وقت میگید ما قبول نداریم قاعده تجاوز دلیلش اطلاق ندارد. شما مگر میخواهید طبق مبنای خودتان تعریف کنید قاعده فراق و تجاوز را؟ شما دارید به دیگران اشکال میکنید. میگید شما هم باید این دو قاعده را یک قاعده بدانید و میگید فکر نکنید قاعده تجاوز مختص نیست به تصحیح العمل الذی فرغ منه المکلف و در شک در اصل عمل هم بعد از خروج وقت جاری است. این را فکر نکنید چون لا یلتزم بذلک احد. کجا لا یلتزم بذلک احد؟ وجه دومی که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز ذکر کردن اینه، گفتن آقا جاهایی که قاعده فراق جاری نمیشه فقط قاعده تجاوز، مثلا بعد از این که وارد بسم الله الرحمن الرحیم شدی شک کردی در تکبیرت الاحرام، یا بعد از قیام شک کردی در سجدتین، قاعده فراق نداره که، شک در ساعت و فساد نداریم چون در تکبیرت الاحرام که اگر نگفتیم مثلا نماز شروع نشده، در سجدتین که شک میکنیم بعد از قیام نماز باطل نشده قطعا صحیحه، شک داریم در این که آیا واجب است تدارک کنیم سجدت این را یا واجب نیست، جای قاعده فراغ نیست که، شک در ساعت و فساد نماز نداریم، هنوز در اثناء نمازیم، امکان تصحیح این نماز است، فقط قاعده تجاوز. بعدشون فرموده خب قاعده تجاوز اگر تعبد به صحت موجود نکنه، نقش قاعده فراق رو بازی نکنه، فقط تعبد کنه به مفاد کانه تامه، که از شما این جزء مشکوک صادر شد. اما من نمیگویم این نمازت صحیح است. چجور میخواهید آثار صحت این نماز رو بار کنید؟ اگه قاعده تجاوز روحش به قاعده فراق بر نگرده، فقط مفاد کانه تامه، بلاغت کبرت، بلاغت سجد، اما نگه حاضح سلات و صحیحتان. شما چجور میخوای آثار صحت این نماز رو بار کنی در حالی که بلا اشکال با اجراع این قاعده تجاوز آثار صحت نماز بار میشه؟ پس معلوم میشه قاعده تجاوز روحش به قاعده فراق برمیگرده، کمان که روح قاعده فراق به قاعده تجاوز برمیگرده و شکلش هم برابر نظر مشهور که به شکل احکام ظاهری اهمیت میدن، با این استدلال ثابت میشه که در مقام ثبوت باید یکی باشه. و الا اگر قاعده تجاوز قاعده مستقلهی باشه، فقط تعبد کنه به وجود مشکوک به نحو مفاد کانه تامه، تعبد نکنه به صحت عمل موجود، شما چجور میخوایید آثار صحت عمل موجود رو بار کنید؟ این فرمایش هم ناتمامه. کسانی که مثل مشهور دنبال روح نیستند، دنبال جسمند، میگن حکم ظاهری شکلش مهمه. وجه دوم رو ایشون برای اونها گفته، گفته شکلش هم در قاعده تجاوز اگر فرق بکنه با قاعده فراق مشکل پیدا میکنید. باید قاعده تجاوزم مرجعش و معالش به تعبد به صحت موجود باشه. این فرمایش هم ناتمامه. چرا؟ برای اینکه چه کسی منکره که قاعده تجاوز تعبد میکنه به جزء مشکوک فی هذه الصلات؟ بلا قد رکعت فی ای صلات، بلا قد رکعت در صلات سال گذشته، میگه سلیت و فلا ادری ارکعت و املا. امام میفرماد بلا قد رکعت یعنی بلا قد رکعت فی هذه الصلات، یعنی هذه الصلات واجدت للرکوع. کسی که منکر این نیست. مگر کسی منکر اینه که قاعده تجاوز که مفادش تعبد به وجود مشکوک است به نحو مفاد کانه تامه، ولی تعبد می کند به وجود مشکوک فی ضمن هذا عمل المرکب فی ضمن هذه الصلات، اینو که کسی منکر نیست. ولی این کافی نیست برای اینکه بگید مفاد قاعده تجاوز مفاد کانه ناقص است. نه خیر، مفادش کانه تامه است، اما کانه تامه یعنی وجود و رکوع در ظرف این نماز، عملا میشه نمازی است که وجد فیه الرکوع، تعبد میشویم به مفاد کانه تامه که وجد در رکوع، اما فی هذه الصلاه. اصلا اونی که میخواد بگه این نماز صحیح است، یعنی نمازی باشد و در آن رکوع باشد. هر اثری میخواهید بار کنید موضوعش این است که نمازی باشد و در آن نماز رکوع باشد. س صحت چیه؟ صحت غیر این که نمازی بخوانید و در این نماز رکوع هم موجود باشد به نحو مفاد کانه تام. بیشتر از این ما دلیل نداریم. خب از این بحث بگذاریم. اما جهت رابعه، خلاصه عرض ما اینه که ظاهر ادله اینه که قاعده تجاوز تعبد به وجود مشکوک است بعد تجاوز محله به نحو مفاد کانه تامه، اما نه مفاد کانه تامه لا به شرط از این عمل، نه مفاد کانه تامه است تعبد می شویم به وجود رکوع فی ضمن هذه الصلاه، ولذا آثار این که این صلات وجد فیها الرکوع رو که عملا میشه آثار صحت موجود بار میکنیم. و مورد قاعده تجاوز چون با مورد قاعده فراق نسبتش عموم من وجهه و دو دلیل مستقل داره، وجهی نداره که ما بگیم اینها بازگشتشون به یک قاعده هستن. اما جهت رابعه، در جهت رابعه بحث از این هست که آیا در قاعده تجاوز و فراق دخول در غیر معتبر است یا معتبر نیست. مرحوم نائینی فرموده که در قاعده فراق و تجاوز هر دو دخول در غیر معتبر، اما در قاعده تجاوز غیر از این که ادلش داره دخل تفی غیره علاوه بر این اصلا تا دخول در غیر نشود تجاوز از محل شرعی مشکوک محقق نمیشه. خود عنوان تجاوز از شیء مشکوک ای تجاوز ان محله صادق نیست مگر با دخول در غیر. و اما قاعده فراق، ایشون فرموده ما در اونجا هم دخول در غیر رو معتبر میدونیم. یعنی اگر شما بعد از قرائت سوره هم شک کنید در صحت آن، بعد از تکبیرت الاحرام شک کنید در صحت آن، تا وارد جزء بعدی نشید قاعده فراق جاری نمیشه. السلام علیکم نماز رو بدی شک کنی وضو داشتم در این نماز یا نه، قاعده تجاوز جاری، قاعده فراق جاری نمیشه. شرطش دخول در غیر است، باید وارد یک عمل آخری بشی بعد شک کنی که این نماز وضو داشت یا نداشت. ایشون فرموده دلیل من بر این که قاعده فراق هم مشروط است به دخول در غیر، یکی اینه که اصلا اطلاق منعقد نمیشه در ادله قاعده فراق. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهی کما هو انصراف داره از فرضی که قبل از دخول در غیر شک میکنیم در صحت عمل ما. چرا؟ ایشون فرموده یک وقت ما ادعا میکنیم ندرت وجود منشأ انصراف میشه، مطلق از فرد نادر منصرف است، شما حق دارید اشکال بکنید که وجهی ندارد که مطلق از فرد نادر منصرف باشد و مختص بشود به فرد غالب. اما مدعای ما اینه که اگر صدق یک طبیعت بر افرادش متواتی نبود، مشکک بود، مثل انسان که نسبت انسان به عنوان حیوان مثل نسبت بقر و غنم نیست، نسبت به عنوان حیوان عنوان ایمان یک عنوان مشککی است. صدقش بر بقر و غنم اوزه هست از صدقش بر انسان، ولذا این منشأ میشه انصراف پیدا کنه از انسان. اگر به یک انسان بگن یا حیوان بدش میاد. انصافا این فرمایش شأن محقق نائینی نیست. اگر مشکک بودن یک عنوان منشأ خفاء صدق بشه، مثل این مثال حیوان که خفاء صدق داره نسبت به انسان، و لذا میبینید بدش میاد اون شخصی که به او بگن یا حیوان. خفاء صدق، بله ما اینو قبول داریم منشأ انصراف میشه. اما اگر خفاء صدق نباشه، یک عنوان مشکک صدقش بر یک فرد ازهر باشه ولی صدقش بر فرد دیگر خفاء نداره، ظاهره، مثل عالم، به شیخ انصاری هم میگن عالم، به طلبه‌ای که رسائل و مکاسب هم میخونه یا اول خارجش میگن عالم، هر دو عالم هم. اما این کجا و اون کجا؟ سفید سیاه، بله اینها عنوان مشککن، اما اینطور نیست که خفاء صدق داشته باشه نسبت به یک فرد. بله از هر و ظاهره، این موجب انصراف نمیشه. کل ما شککت فیه مما قد مضا، انطباقش بر این عملی که از او فارغ شدیم ولو داخل در غیر نشدیم خفا نداره. بله نسبت به عملی که از او فارغ شدیم و داخل در غیر شدیم صدقش ازهره. اگه این کافیست برای انصراف، پس اون عملی که یک سال پیش انجام دادیم صدق مامضا نسبت به او که از هر تره تا اون عملی که دیروز انجام دادیم و داخل در غیر شدیم. اگه بنا باشه اختلاف نسبت عنوان به افراد به نحو تشکیک منشأ انصراف باشه، باید بعضی از افراد دخول در غیر رو هم بگید که مشمول دلیل قاعده فراغ نیستن. عمده وجه دوم ایشان هست که فرموده برفرض اطلاق داشته باشه کل ما شکک دفیه مما قد مزا فامزهی کماهو، اما این اطلاق مقیدهایی داره. عمده مقیدی که ایشان ذکر میکنه صحیحه زراره وارده در وضوع و همینطور موثقه ابن ابی عفور. در موثقه ابن ابی عفور آمده اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. مرحوم نائینی فرموده که خب ما اجماع داریم و نص معتبر داریم که قاعده تجاوز در وضوء جاری نمیشه، یعنی در اثناء وضوء داری مسح پای راستتو میکشی شک کردی آیا بخشی از صورتم را شستم یا نشستم، نمیتونی قاعده تجاوز جاری کنی، باید برگردی. آیا دست کشیدم کنار چشمم که چرک چشمم را برطرف کنم یا نه، هنوز از وضو فارغ نشدی، قاعده تجاوز نداری، باید برگردی، اعتناب شک باید بکنی. لنست ول اجمع. این روایت موثقه ابن ابی عفور که میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، اگه ضمیر رو بخوایم بزنیم به اون شی، خلاف نص و اجماع میشه اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیر ذلک الشی، یعنی اذا شککت فی غسل وجهک و قد دخلت فی غسل یمینک فشکک لیس بشی، این خلاف نص و اجماع و لذا باید این ضمیر غیره رو بزنیم به خود وضوء. اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیر الوضوء فشکک لیس بشی، یعنی قاعده فراق، قاعده تجاوز در وضوء جاری نیست، نص و اجماع مفاد این موثقه میشه قاعده فراق، و در قاعده فراق فرمود و قد دخلت فی غیر الوضوء، شرط جریان قاعده فراق این است که داخل بشی در فعل آخر غیر اون فعل مشکوک الصحه. بعدش هم فرموده انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه، که قاعده فراق رو به نحو کبرا بیان کرده. روایت دومم صحیحه زراره است، تأمل بفرمایید، داره فاذا قمت عن الوضوء و فرغت من و قد سرت فی حال اخرى من الصلاه او فی غیرها، شرط جریان قاعده فراغ رو صرف فراغ از وضوء نمیدونه، و قد سرت فی حال اخرى، و خصوصیتی هم که برای قاعده فراغ در وضوء کسی قائل نیست، نتیجه میشه که به طور مطلق قاعده فراغ مشدود میشه به دخول در غیر. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.